بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که وجوهی که برخی بهش استدلال کردن برای اینکه مجتهد میتواند به هر ظنی عمل کنه، فتوا بده، مگر ظنی که شارع مقدس به طور عام یا خاص از متابعتش نهی کرده باشه. البته فراموش نکنیم که محل بحث جایی هست که باب علم و علمی بسته است. بر این اساس در واقع اینا دارن حرفشون رو پیش میبرن. وجه سوم، اگر خواسته باشیم با شماره بیان کنیم، به چهار شماره میشه در بیاری. اینا گفتن که وچه چهارو وچه سوم، گفتن که ما شک نداریم که در بین مشکوکات، مظنونات، موهوماتی که به تعبیر جامع در بین مشتبهات مسلم یک سری واجبات و محرماتی داریم. هیچ کس نمیتونه بگه که این همه مشتبه هیچ کدامش واجب نیست، هیچ کدامش حرام نیست. در شبهاتی که وجود داره اجمالا میدونیم واجباتی و محرماتی هست. یک. دو، یک راه اینه که ما در مشتبهات احتیاط کنیم. اگر میخوایم عمل کنیم احتیاط کنیم، اگر هم میخوایم فتوا بدیم مطابق احتیاط فتوا بدیم. خب فضلا، اگر بخوایم احتیاط کنیم باید حتی مظنونات که هیچی، مشکوکات که هیچی، اونایی که وهم وجوب درش میره، البته دیگه احتمال حرمت نمیدیم، یا وجوب یا اون سه حکم دیگه غیر از حرمت، باید فتوا بدیم به انجام و خودمونم انجام بدیم. چنانچه اگر عملی حتی وهم حرمت داره، 10%, 20% احتمال حرمت میدیم، البته احتمال وجوب نمیدیم، اما اون سه گزینه دیگر رو فرض کنید احتمال میدیم، حرمت یا اون ستا. اینجا اگر میخوام عمل کنیم، اگرم میخوام فتوا بدیم، فتوا به حرمت بدیم. اما گزینه احتیاط جدن عسره و حرجه. عسر و حرجی که مورد رضایت شارع اقدس و مقدس نیست، ولذا باید جمع کرد بین احتیاط و نفی عسر و حرج. جمعش چیه؟ چیز چهارم. جمعش اینه که یا مثلا احتیاط بکنیم تا خسته بشیم، خسته شدیم رها کنیم، مثلا یه سری مظنونات، مشکوکات، حتی موهومات رو قاطی کنیم، خلاصه بگیم احتیاط میکنیم تا خسته بشیم. اگر هم میخوایم فتوا بدیم به مقلد، بگیم ما فتوا میدیم، چون فتوا به احتیاط کاری نداره که انسان جایش درد نمیاد که، فتوا به احتیاط میده. مطابق مقلد بگه این فتواها مبتنی بر احتیاطه، اگه وقت خسته شدی نمیخواد انجام میدی، رهاش کن. یا نه بیام یک نظم معقولی بهش بدیم. نظم معقول چیه؟ پیشبینی میکنید دیگه. بیام بگیم مزنونات، مزنون الوجوب، مزنون الحرمه، اونها رو فتوا بدیم. مزنون الوجوب رو فتوا به وجوب بدیم، مزنون الحرمه رو فتوا به حرمت بدیم. البته این خیلی نیست، بین مشتبهات مزنون الوجوب قدری نیست که ما رو و مقلد ما رو از پا در بیاره، مزنون الحرمه همین قدر نیست، بقیه رو مندازیم تو اصول عملیه و امثال ذالک. خب این طرف میگه این از همش بهتره. پس سریع بعضی از آقایون که دیر اومدن، ما در بین مشتبهات واجب و حرام داریم، یک. دو، اگر احتیاط کنیم عسر و حرج. سه، اقتضای جمع بین قاعده عسر و حرج و احتیاط باید مقتضاش رو دقت کنیم. چهار، مقتضاش هم همینه که در مزونات عمل کنیم. تو غیر از این عمل اگر عمل کنیم، چهارمش اینه، غیر از این اگر عمل کنیم هم خلاف عقله، چون عرض کردم نظمی دیگه نداره، هم خلاف عقلاست، هم باطلون اجماعن، چون احدی نگفته شما بین مشکوک و مزنون و موهوم احتیاط بکن تا خسته بشی. نه، یه دستبندی معقولی که علما قبول دارن همینه که مزنونات رو فتوا بدیم، موهومات و مشکوکات رو رها کنیم، و الا غیر از این باطلون اجماعن. اینا بچه سوم. حالا فضلا این هی وجود که زیاد میشه، میدونید دردسر انسان بیشتر میشه. در وجه اول آدم فقط میخواد بفهمه وجه اولو، همین. وجه دوم و سوم که میاد، اولا باید ببینیم فرقش با دوتای قبلی چیه، بالاخره اینا عاقل بودن اینا رو آوردن، با اون بعدی که احتمالا امروز برسیم انشاءالله میرسیم واردش میشیم، با اون بعدی چه فرقی داره. خب ببینید در این به اصطلاح وجه سوم، در اون وجه دوم که دیروز داشتیم رو عنصر ترجیح مرجو بر راجع قبیحون عقلن، این وجهی که امروز داریم روی این عنصر تاکید نمی کنه اصلا. این رو عنصر این که احتیاط عسر و حرج، باید بین قاعده احتیاط و نفی عسر و حرج جمع کنیم. بله، اون دیروز رو اینا کار نداشت، در واقع آنچه که استدلال دیروز کار داشت روی یک درک عقلی بود که ترجیح مرجوح بر راجع قبیحه. اون چه این تأکید داره و چه سوم اینه که احتیاط عسر و حرج، اون دیروز کار نداشت احتیاط عسر و حرج یا نه، کار نداشت که ما قاعده نفی عسر و حرج داریم یا نه، کار نداشت که مقتضای این دوتا چیه. اون تأکیدش این بود که شما بین زن و وهم و شک چه حق دارید وهم و شک رو انتخاب کنید، باید زن رو انتخاب کنید. لذا اشکالش این بود که خب مگه ما اگر راه دیگه داشتیم چی، اگر احتیاط داشتیم چی، اگر تونستیم احتیاط کنیم چی. دیدید که دیروز، اما به این آقا دیگه اشکال نمیتونیم بگیریم. این دقت ها رو اگر دوستان داشته باشید عادت میکنید، بالاخره انسان عادت به تحقیق میکنه. ما دیروز میتونستیم به صاحب بچه دوم بگیم آقا ما احتیاط میکنیم، ما احتیاط میکنیم، شما که چیزی نه، اما به این نمیتونیم بگیم ما. میگه من گفتم به شما که احتیاط عسر و حرجه، بله اگر ثابتون اینه اسحرج نیست، خب اون باز یه حرف دیگه است. ببینید قهرن حرفا فرق میکنه، ردها فرق میکنه. وقتی میخوام رد کنی اون وجه اولی که چندین روز قبل هفته گذشته بحث میکردیم، اون که اصلا رو بحث ضرر مظنون لازمه، دفع ضرر مظنون، مظنتاً للضرر، اصلا کار به بحثای باز احتیاط و حرج و مشتبهات نداشت. اون میگه من بالاخره حکم مولا رو داریم، باید عقل میگه به ضرر نیفتی. به هر حال بین اینا هر کدامش از یک مؤلفه‌ای، البته همش عقلیه ها. روز اول عرض کردم این چهار تا وجهی که ما داریم همه عقلیه، اما هر کدام از یک ضابطه عقلی، از یک کانال عقلی استفاده میکنن. حالا این آقا هم این وجه رو آورده، وجه سوم. البته فرقش با چهارم چیه صبر کنید، در اشکالاتی که خواهیم کرد قهرن این کاملا روشن میشه. ببینید از نظر رتبه این وجه سوم رو اگر شما ضعیفترین وجه بین این چهارتا که دوتاش گذشته چهارمش هم میاد، اگر این رو ضعیفترین وجه بنامید اشکالی نداره. ولذا مرحوم آخوندم خیلی سرد وقتی این وجه رو نقل میکنه از برخی از اعازم، میگه لا یخفا ما فیه من القدح والفساد. این وجه هم قدح داره، یعنی به طور آشکار در معرض رده، هم فساد داره ذاتن. حالا یه چیزی ممکنه فاسد باشه ولی یه نمای خوبی داشته باشه، اما اگر قدح داشت نمای خوبی هم نداره. این قدح و فساد رو اگر بپذیریم مرحوم آخوند با عنایت آورده و خواسته مثلا عطف تفسیری نباشه، اینجوری باید در نظر بگیریم. یه چیزی که نمای خوبی هم نداره زود یک زخمی برش وارد میشه، میگن فیه قدحون. اگر باطنن خراب باشه میگن فساد. میگه لا یخفا ما فیه من القدح والفساد. چرا؟ در خدمت آقای آخون هست. ما ایشون میگه ببینید این استدلال سوم چیزی جز دلیل چهارم که انشاءالله بهش میرسیم نیست، مگر اینکه بعضی از مقدماتش رو حذف کرده. انشاءالله میرسیم آقایون. مقدمات انسداد 5 تاست. نمیدونم واجباتی داریم، محرماتی داریم، کلبهائم نیستیم، اصول عملی احتیاط، براءت، فلان فلان چیز، باب علم و علمی بسته است. بعدم نتیجه رو میگیرم. ایشون میگه این وجه سوم چیزی جز همون وجه چهارم که مقدمات انسداده نیست. البته بعضی هاش توش نیست از اون مقدمات. حالا یک کسی بگه خب همین خوبه دیگه، بعضی از اون مقدمات نیست. بعضی از مقدمات نیست که حتما باید باشه. یعنی ایشون میگه شما این دلیل انسداده که بعدن میارین ازش استفاده کردید، بعضی مقدماتش رو حذف کردید که خرابش هم کردید که بدون اونا تمام نمیشه. مثلا یکی از مقدمات انسداد آقایون که انشاءالله میرسیم این است که باب علم و علمی هم بسته است. باب علم و علمی بسته است. یکی از مقدمات دیگه اینه که غیر از احتیاط که عسر و حرجه، از اون بر راحت نمیشه هی استصحاب و براءت اینا جاری کرد، چون اونا با اون واجبات و محرمات منافات داره. خب شما اگر اونا رو نیارید، اگر اونا رو بیارید که کلام شما میشه بیان کاملی از دلیل چهارم، اگرم نیارید که ناقص اصلا، چون الان همین استدلالی که اینا گفتن، خب یک کسی میگه آقا ما علم و علمی داریم، اینا باید جواب بدن که نه، ما فرض کردیم علم و علمی بابش منسده. یک کسی میگه آقا چرا احتیاط کنیم؟ نه احتیاط میکنیم نه به مظلومات فتوا میدیم. چه کار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. یک اباحیگری دپش به قول امروزی ها سوپر، هر جا رسیدیم براءت جاری میکنیم تا جلومون گرفته بشه، یعنی دیگه یقین کنیم این حکم خداست، علم و علمی یقینم نمیخواد، براءت جاری میکنیم. باید جواب بدید که براءتم همون که عرض کردم این اباحیگری میشه و درست نیست و با اون علم. خب اگر این تو باشه که این همان انسداد، یعنی میخوام عرض کنم که اینا اومدن آقا انسداد رو که بحث دلیل چهارمه ناقصش کردن آوردن، هیچی به قول آقای آخون اگر از تمام عناصر مقدمات انسداد استفاده کنید که هوه میره تو بچه چهارم، اگر بخواد بدون اون مقدمات به طور ناقص استفاده کنید که یه وجه جدیدی میشه، اینم که جواب نمیده. ولی دایشون میفرماید که بیشتر از این نباید معطل این جهت بشیم. البته به نظر ما آقایون همینم هست، من حالا از یه جهت دیگه وارد شدم، عرض کردم این وجه سوم بسته همون وجه دومه، حالا از این ور میریم. آقای آخون نگاه به بعد کرده، ما نگاه به پشت سر میکنیم، نگاه به قبل میکنیم. ببینید وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که ما وقتی که تکلیفی داریم اگر به زن عمل نکنیم، اون یه خط بیشتر نبود، لولم یوخذ به زن لزم ترجیح المرجوه علی الراجع. خب ببینید البته اون آقا نداشت که ما مشتبهاتی داریم، واجبات و محرماتی بینش هست، یا باید احتیاط کنیم که عسر، یا باید شلوغ و پلوغ همطور بی حساب فتوا بدیم تا به عسر و حرج برسه، اینم درست نیست، پس بهترین راه اینه که اینا رو نداشت. ولی اینا در شکمش هست، کسی که میگه لولم یوخذ به زن لزمت ترجیح مرجو بر راجع، حتما فرض کرده یه مشتبهاتی داری، ولی در این مشتبهات واجبات و محرماتیه، حتما فرض کرده احتیاط نمیتونیم بکنیم، پس یا باید به زن عمل کنیم یا به وهم و به زن عمل میکنیم. من لذا نوشتم اگر دیشب پیش مطالعه کرده باشید، این وجه سوم بسته، مثل بخچه بسته رو که بازش میکنن ها، اون بخچه رو باز کرده تو سوم، همون دومه، البته خرابش هم کرده. حالا یه دفعه یه چیزی رو باز میکنن میگیم خب این همونه، اصلا خرابش هم کرده. بخوام براتون اصلا یه نمونه شو، در این وجه سوم میگفت که اگر بخواهیم مشکوکات و موهومات رو داخل در مزنونات کنیم، یعنی بی حساب اینا جدا نکنیم، همون که عرض کردم تا یه سطحی بریم جلو فتوا بدیم بعد بقیهش رو رها کنیم، این باطلون اجماعن. خب آقایون توجه دارید که اینجور مسائل که بحث اجماع درش مطرح نیست، اجماع کجا مطرحه؟ در یک مسئله فقهی. آقایون در مسائل اصولی، در مسائل تاریخی، در مسائل کلامی که ما نمیتونیم از اجماع اصطلاحی استفاده کنیم، بگیم که این مطلب فلان مطلب تاریخی، مثلا جنگ احد در سال سوم بوده اجماع. اجماع منظور اجماع یه دفعه میگیم به اجماع اهل تاریخ، خب نه اجماعی که میخوایم پشتش تعبد داشته باشیم، رضایت معصوم، و بعدم بر طبق چی فتوا بدیم. لذا آقا اجماع که در مسائل اصولی نباید بیاد. این قضیه که مجتهد ترجیح مظنون رو عمل کنه یا نکند، وظیفش احتیاط در افتا، اینا مسائل اصولیه. ولذا اجماع هم باشه کاشف از رأی معصوم نیست، چون معصوم میدونید به ما هو مبین شریعت در بحث ما حضور پیدا میکنه، نه به ما هو اصولی، به ما هو مورخ، به ما هو روانشناس، به ما هو جامعه شناس، به ما هو مصلح اجتماعی، اینا که چیز نیست که. نظام اصلا استفاده از واژه اجماع در این جور جاها خب ایراد خودشو داره. به حال ما اینجا نشستیم توجیه اجماع وقتی میگن اجماع اصلا غلطه، اجماع بله، اجماع عقلی بله، توجیه خوبه اما خب بله. ببینید یه تعلیقه ما داشتیم بر وچه دوما که البته دیروز پس گرفتیم با فتح عمد، اما خب این پس گرفتن ها معناش اینه که قابل چالش، اینه که واقعا پس گرفتیم. دیدید که ما عرض کردیم بدون استفاده از انسداد میشه وجه دوم رو زنده کرد. لذا میگفتیم اگر این عقول رو قبول کنیم، اگر عقول رو قبول کنیم فی الجمله وجه دوم درست میشه. که فرض کنیم یه جا مجتهد بین واجب و حرامه، واجب و حرام، خب باب علم و علمی هم بسته است، عرض میکردیم اینجا یا باید به زن فتوا بده اگر مثلا زنش به وجوبه، یا به وهم، خب باید به زن فتوا بده. میدونید که این تعلیقه دیگه به وجه سوم وارد نیست، یعنی حتی همین قدم که اونجا دفاع کردیم اینجا نمیتونیم دفاع کنیم، چون اصلا فرض وجه سوم جاییست که احتیاط ممکنه، ولی احتیاط عسر و حرجه، در حالی که طبق اون تعلیقه دیروز ما احتیاط اصلا ممکن نبود، بین واجب و حرام دائر بود. میخوام عرض کنم اون دفاعی هم که از وجه دوم ما کردیم از این وجه نمیتونیم بکنیم. پس آقا ضعیفترین وجه وجه سومه. خب چه کار کردیم آقایون تا اینجا که بریم سراغ انشاءالله وجه چهارم؟ خب دیدید که وجه سوم مطرح شد، مرحوم آخوند با نگاه به بعد، نگاه به آینده، اشکال گرفت که این وجه سوم با انسداد یکی میشه. ما البته با نگاه به پشت سر که این با وجه دوم تفاوتی نداره. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ وجه چهارم که انسداده. مستحضرید که ما هفته گذشته که از اون بحث خارج از کفایه بیرون آمدیم، گفتیم دو تا بحث مانده، یکی کوتاه و یکی طولانی نسبتاً. این دو بحث رو پشت سر بذاریم تا انشاءالله بریم سراغ اصول عملیه که یکی از اصلی ترین مباحث اصول فقه. از این دو تا بحث گفتیم یکیش فارغ از بحثای انسداد، بعضی خواستن به وجوهی حجیت زن رو ثابت کنن، که این سه تا وجه همینا بود دیگه، و مثلا دیدید که هیچ کدامش نشد. این مثلا که میگم به خاطر فراز و نشیب، والا ما هم حقیقتا پذیرفتیم که این وجوه اثبات نمی کنه. فقط میماند فضلا بحث انصداد که البته از مباحث مهمه، ولو بزرگانی میفرمودن انصداد بطلانش کنار علل مناره. مرحوم آقای مظفر، از مظفر نام میبرم به خاطر اینکه کتابش آشنا هستید و اولین بار از اونجا شروع میشه. ایشون وقتی میرسه میگه بعد از بحث خبر واحد میگه دیگه انصداد که خیلی روشن باطله، اینقدر باطله که مثلا وقتم روش بگذاریم حیفه. این رویه تو درسای حوزه هم میدونید سالهاست خودشو نشون داده، ده ها سال تقریبا. یعنی من خودم از سال 54 53 تو حوزه هستیم همینطور دیدم تا حالا که همینطور بوده، قبلش هم بوده که این بحث انصداد رو در رسائل کفایه نمیخوندن بر این اساس که انصداد دیگه بطلانش ثابت شده. ما به فضل الهی و در سایه الطاف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله به روی ما باب علم و علمی بازه. کسانی باید دنبال انصداد باشن که خب راه اهل بیت رو نرفتن و در خانه اهل بیت رو نکوبیدن. ولی ببینید مطلب واقعش به این سادگی نیست. اگر بپذیریم بزرگانی مثل میرزای قمی صاحب قوانین و حتی شیخ انصاری قدس سره و برخی از معاصرانی که نمیشه از انظارشون به سرعت عبور کرد، اینا انصدادیان و حتی خدمت برخی از اساتید بودیم، میفرمودن که میرزا بی جهت انصدادی نشد. حالا با یه تعبیری که خالی از مبالغه نبود میگفتن باید میرزا شد بعد انصدادی هم خواهید شد. یعنی مثلا این که دیگران انصدادی نشدن چون میرزا نشدن. اگر کسی با اون دقت با اون عظمت علمی میرزا برسد، چون خب انصافا اینشو نمیشه انکار کرد، واقعا ایستاده بر قله است، هم در مباحث اصولی میرزا، هم در فقهی، هم در مسائل روز زمان خودش. این جامع الشتاتشو که ببینید، خب برای یه فقیهی در اون دوران ورود به خیلی از مباحث روز هست، یعنی از جهات مختلف میرزا واقعا میرزا بود. خب اینم یه بحثه، اگه اینطور باشه دیگه ما نمیتونیم به سرعت بگذریم. به ویژه خب میدونید گاهی بحثایی که گوشه و کنار مطرح میشه، ولو ما رد کردیم اون سرنوشتی که بر اخبار گذشته، آسیب‌هایی که فرا روی حجیت اخبار قابل تصوره، ولو همه اینها رو ما جواب دادیم، اما خب این بحثا که نشده که حالا ما یک عرایضی داشتیم، اما کدام بحث از کتاب اصولی یا درس خارج اینها رو گفتن. لذا اگر اینها رو هم بذاریم به عنوان آسیب ها، انصداد باید بشه. ولی اینم بتون عرض کنم در بحثای انصداد مباحث بیخاصیت هم خیلی داریم، مباحثی که نه بار علمی داره به اون معنا نه بار عملی. این هم هست البته، چون من مباحث انصداد رو من اولیه الی آخری دیدم و بحث کردم، حتی در همین کفایه هم که تدریس داشتم اون مباحث انصدادش هست. یه وقت آقایون خواستن نوارش هم بگم، من خیلی با سرعت، چون تو بحث خلوتی بود که شرکت بحث میکردم دیگه، نمیخواستم حالا مثل سایر جایی که معطل میشدیم، ولی ظاهرا نوارشم یا سیدیشم تو بازار فکر کنم باشه. همین بحثای انصداد کفایه، اتفاقا این تعطیلی سفر به هر حال در پیشه، آقایون میتونن نوارها سیدیهاش عرض میکنم احتمالا باشه در بازار، خواستید ببینید حالا کس دیگه هم بحث کرده، بحث دیگران هم ببینید، بد نیست. ما بنا داریم آقایون مسائل مبتلا بهش رو اینقدر بحثای مبتلا به در پیش داریم که باید گلچین بکنیم. حالا به قدری که لازمه آقا، به قدری که لازمه ببینیم چه کار باید کرد. حالا ما از اینجا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چهارمین دلیلی که برخی از اعاظم برای اثبات حجیت زن و این که مجتهد نباید از زن خودش عبور کند در فتوا آوردن تحت عنوان دلیل انسداد، اسمش شده دلیل انسداد. در واقع این اسمش از یکی از مقدماتش، بلا این بنده خدا 5 تا مقدمه داره، یکی از مقدماتش انسداده. ولی خب چه اشکال داره آقا، نامگذاری دیگه. از مقدمه دومش اگر اشتباه نکنم، حالا تا برسیم، از مقدمه دومش طبق بیان کفایه به اصطلاح این دلیل نامگذاری شده. وجه هم عقلیه، یعنی این وجوه چهارگان پنجگانه‌ای که چون مرحوم آخون میگه 5 تا مقدمه داره، شیخ انصاری میفهمد 4 تا مقدمه داره. حالا اینا جزئیاتی است که بعداً باید برسیم. آیا مرحوم آخون مثلا دقت بیشتری کرد، دید که باید مقدمات 5 تا بکنه، یا متاسفانه مثل بعضی مسائل برگشته به عقب، همون نظر شیخ که قبل از آخون بوده دقیق تر بوده. ببینید من قبل از این که وارد اون 5 تا مقدمه بشیم، خب چون بحث مهمی در انسداد هست، مرحوم آخوندم همین اول آورده. اگر دیشب یا شبای گذشته پیش مطالعه کرده باشید، مرحوم آخوند میگه که دلیل انسداد مؤلفون من مقدمات، از 5 مقدمه که با تحقق این مقدمات و پذیرش این مقدمات عقل قطعی حکم میکند به کفایت اطاعت زنی. از دیگه میگه کفایت اطاعت زنی، معناش اینه که اطاعت زنی کافیه، یقینی لازم نیست و کمتر از زنم به درد نمیخوره. این دو چیز داره ها، یستقل العقل به کفایت اطاعت زنیه، کفایت میکنه اطاعت زنی. این کفایت میکنه یعنی کمتر از این به درد نمیخوره، بیشتر از اینم لازم نیست. بعد یه عبارتی داره، دقت کنید، حکومتن او کشفن. این یعنی چه حکومتن او کشفن؟ بعدم میگه این کلمه حکومتن او کشفن رو بعدن توضیح میدم. البته بعدنش بعید ما بخونیم، چون از همون بحثایی است که من خیلی لازم نمیبینم معطلش بشیم. در عین حال حالا ممکنم هست در ادامه به یه نقاطی بر بخوریم که ما رو مجبور کنه اون بحث رو مطرح کنیم. من برای اینکه احتیاط بکنم جلوتر بگم، حالا فوقش اگر مطرح نکردیم که نکردیم، اگرم مطرح کردیم خب اینش که اینجا گفتیم دیگه، فقط خلاصش رو میگیم. بلذا ببینید این حکومتن او کشفن رو من میخوام اینجا توضیح بدم. مرحوم آخون هیچ توضیح نداده، محشین در اینجا اصلا توضیح ندادن، بر این اساس که بعدن جای خودش توضیح میدادن. منتها خب شما که قاعدتا این جای کفایه رو نخوندی و اون حکومتن کشفنش هم که میتونم بگم قطعا خوانده نشده، ناچار ما توضیح میدیم که چی میخواد بگه. ببینید این حکومتن او کشفن اشاره داره به دو دیدگاه در نتیجه انسداد. اگر ما دلیل انصداد رو قبول کنیم، نتیجهش حکومت عقل به این که اطاعت ظنی کافیه یا حکم شارع که اطاعت ظنی کافیه، حکومتن عقلیه او کشفن من الشارع. و بعضی گفتن اول، بعضی گفتن دوم. خود آقای آخون معتقد حکومت درسته نکشف، ولی فکر نمی کنم اینقدر به درد بخوریم. حالا آخرش چی شد؟ بله این مقدمات رو بیریم، آیا اونه یا اونه، اصلا این دوتا یعنی چه؟ آقایون فردا ببینید ما با کفایه کار داریم، نوشتم که ندارید، فردا دستتون میرسه. ببینید پیش مطالعتون رو فردا در انصداد دقت کنید، در انصداد مرحوم آخون یک 7-8 صفحه که بیرید جلو، بیرید جلو داره لا یخفا عدم و مساعدت مقدمات الانصداد علی دلاله علی کون زن طریقا منصوبا شرعیا. با لا یخفا عدم و مساعدت ورق بزنید پیدا میکنید، یه فصل مستقلیه از اون کتابهای دو جلدی که ما داریم، صفحه 134 و 135، 134 و 135 یه پیش مطالعه یک صفحه‌ایه. این یک صفحه رو پیش مطالعه کنید، اگر فردا خواستیم توضیح بدیم نگران نباشیم، انشاءالله با ما بتونید همراهی کنید تا فردا انشاءالله.
میشه با این در سمرش یا فردی نداره حکومت هم